ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارد تو را ای کهن بوم و تو را ای کهن
باز از دیار ما به سفر رفت یار ما، باز از دیار ما به سفر رفت یار ما، ای دل دیگر به هیچ نیرزد دیار ما. سرمست و شاد رفت و خدا باد همرهش، رحمی نکرد بر غم ما، بر خمار ما. او رفت و صبر رفت و تحمل تمام شد، او رفت و صبر رفت و تحمل تمام شد، از هم گسست سلسله اختیار ما. گفت از تو یاد می کنم، اما وفا نکرد، یادش به خیر، یار فراموش کار ما، یادش به خیر، یار فراموش کار ما. عزیزان جان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا دیداری نو و بوی جوی مولیانی دیگر، شما را به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli həmustanilər, Ərdəbil radiosunda tolid olunan buye cuye mulyan bərnaməsinin təkrarı huzurunuza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی. کار بزرگ شهید سلیمانی حفظ، رشد دادن، مجهز کردن و احیای جبهه مقاومت بود.
رئیس جمهور: مسئولان برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تدابیر لازم را بیاندیشند. استانداران به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان پیشران اقتصادی میدان دهند.
وزیر بهداشت: تعداد مبتلایان به سویه های جدید کرونا احتمالاً افزایش می‌یابد. مردم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.
و صدر اعظم آلمان از مردم این کشور خواست به صرفه‌جویی در مصرف انرژی ادامه دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده میرزایی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی، دمیدن روحی تازه به جبهه مقاومت را کار بسیار برجسته و اساسی شهید سلیمانی خواندند و افزودند سردار با تقویت مادی، معنوی و روحی مقاومت این پدیده ماندگار و رشدیابنده را در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای استکباری حفظ، مجهز و احیا کرد. ایشان گواهی سید حسن نصرالله به عنوان انسانی بیبدیل را درباره مجاهدت سردار سلیمانی باب بزرگی در درک اهمیت کار سردار سلیمانی در احیای مقاومت برشمردند. رهبر انقلاب با اشاره به پیشرفت فلسطینی‌ها در مواجهه با صهیونیست‌ها و دستاوردهای مقاومت در عراق و سوریه و یمن افزودند سردار سلیمانی با استفاده از تجربیات سالهای دفاع مقدس و مشورتهای یارانش مقاومت را با تکیه بر امکانات داخلی همان کشورها مقتدر کرد. ایشان همچنین متوقف کردن قائله بزرگ داعش و زدن بسیاری از ریشه های آن را یکی از کارهای مهم سردار سلیمانی خواندند و افزودند شهید سلیمانی در آن قضیه هم امتحان خوبی داد. رهبر انقلاب با قدردانی از فعالیت‌های تحسین برانگیز سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس گفتند الحمدلله خلع سردار در موارد بسیاری پر شده است. ایشان افزودند مجموعه مقاومت خودشان را عمق راهبردی جمهوری اسلامی و پروبال اسلام می‌دانند و این حرکت در همین جهت ادامه خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان تجلیل عمومی از سردار سلیمانی و حضور خودجوش مردم در مراسم مختلف بزرگداشت یاد او را نتیجه اخلاص سردار سلیمانی برشمردند و افزودند امسال هم مثل سال گذشته حضور مردم پرشور است و به فضل الهی در زمینه حضور با معنا و قدرشناسی ملت از سردار سلیمانی هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد. ایشان با اشاره به برخی صفات شخصی سردار از جمله شجاعت، ایمان، مسئولیت پذیری، خطر پذیری، هوش، عقلانیت، پیش قدم بودن در کارهای برزمین مانده و حرکت بدون تردید و توقف گفتند اخلاص شهید از همه این ویژگی ها برتر بود و همین باعث شد پروردگار او را در دنیا این گونه محل احترام و تمجید و تجلیل قرار دهد، ضمن اینکه پاداش اخروی او به گونه ای است که عقل انسان به آن راه ندارد. رهبر انقلاب صداقت را از دیگر صفات سردار سلیمانی دانستند و گفتند با وجودی که در مسائل پیچیده سیاسی ورود و فعالیت‌های خوبی می‌کرد، اما انسان بی خدعه و صادقی بود که باید همه سعی کنیم خصوصیات او را در خود به وجود آوریم. ایشان با اشاره به نکته مهم در تجلیل از سردار و تبیین خصوصیات او گفتند نباید به گونه‌ای سخن گفت و عمل کرد که خصوصیات سردار ماورایی و دست نیافتنی تصور شود.
مراقب باشند همه اونایی که درباره ایشون صحبت میکنن خصوصیات آقای شهید سلیمانی رو خصوصیات ماورایی نکنن. این خصوصیات یه انسان زنده ایست که جلو ما داره حرکت میکنه، یه اکل و تهان و یه همشی برسوا. یعنی اینجور نباشه که تصور بشه که این یه جایگاه دست نیافتنیست. نه، شهید سلیمانی رو تا وقتی زنده بودم کسی نمیدونست، الان هم زنده هایی هستم که کسی نمیدونه که اینا چیه. اگر یه وقتی توفیق نصیبشون شد شهید شدن، شاید بخشی از اونجه که هستن آشکار بشه، دانسته بشه، فهمیده بشه. این نکته رو بهش توجه کنید حتما.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد همه شهیدان که سردار سلیمانی از برجسته ترین آنها سفسودند، باید با استفاده از انواع هنرها به گونه یاد شهید و خصوصیات فردی و کاری او را زنده نگه داریم و تبیین کنیم که حضور مردمی در تجلیل از او همیشگی و مستمر باشد. در ابتدای این دیدار سردار سرلشکر سلامی فرمانده سپاه پاسداران 13 دی 1398 روز شهادت شهید سلیمانی را روز تجدید حیات معنوی شهید سلیمانی خواند و با برشمردن برخی از ویژگی‌های شخصیتی برجسته آن شهید گفت میراث ماندگار و پرچم پر افتخار شهید سلیمانی، یعنی پرچم مقاومت، در همه جبهه‌ها در حال پیشروی است. همچنین در این دیدار خانم زینب سلیمانی نیز گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید سلیمانی بیان کرد.
بزرگداشت یاد و خاطره سرداران شهید مقاومت در مناطق مختلف ایران و کشورهای مختلف جهان. 13 دی سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی است، سرداری که نام و یادش برای همیشه در قلب دوستدارانش جاودان است.
بعد از 3 سال یادم میاد که چه لحظه بدی بود، واقعا انگار یتیم شده بودم.
سومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی.
یکی از عزیزترین کسان رو دست دادم، داغ از پدر سنگین تر.
پشتوانه بزرگی بودن برای ما و ما احساس میکردیم که با حضور ایشون رهبر ما تنها نیستن.
به شدت گریه کردم، دیگه تو خونه نمیتونستم بمونم.
انگار یکی از عزیزترین عزیزانم رو دست داده بودم.
حس کردم پشتم خالی شد و پدر منوی رو دست دادم.
مسلما برای فرزندان شهدا خیلی سخت تره.
مردم از مردی گفتن که تاثیراتش فراتر از مرز بود.
حاج قاسم عزیز خدا بود و همونجور که میبینید عزیز مردم هم شد.
مسیری رو انتخاب کرد که هم در واقع رضای خدا در اون بود و هم رضای خلق خدا.
زنده بودن من نامشون رو خیلی نشنیده بودم حتی، ولی بعد از شهادتشون و آسمانی شدنشون شدن سردار دلها.
رفت عراق، نذاشت که یه وجب از خاکمون رو داشتن بیاد اشغال کنه.
از مکتب حاج قاسم میشه درس وفاداری به ولایت، اعتقاد به خداوند و امید به آینده رو دید.
حاج قاسم مرد عمل بود. عزتی که حاج قاسم داشت فقط به خاطر اینکه بود که بنده مخلص خدا بود.
به همه ثابت کرد که اگر آرمان مقدس باشه آدم حاضر از بهترین سرمایه زندگیش که جونش هست بگذره.
درس عیسی، درس گذشت، این که همه زندگیش گذاشته شد برای مردم.
همیشه می‌فرمودند که نصیحت‌های حضرت آقا را با چشم دل
گوش کنید.
وصیت حاج قاسم خوندم، همیشه حجابتون رو نگه دارید و همچنین در راه ولایت فقیه باشین.
یکی از توصیه های ایشون به مسئولین این بودش که در خدمت مردم باشن،
خدمت گذاری رو پیشه خودشون قرار بدن به این مردم، چون مردم همیشه پای نظام بودن و هستن انشاءالله.
در آستانه سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ایران مهیای برگزاری سال روز شهادت این قهرمان ملی است. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور همه مسئولان و کارگزاران دولت را به مشورت گرفتن از صاحب نظران و نخبگان فراخواند. آقای رئیسی در نشست مشترک دولت و استانداران سراسر کشور با اشاره به جنگ ترکیبی اخیر دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی از مسئولان دولتی خواست برای مقابله با این جنگ تدابیر لازم را بیندیشند تا بتوانند پیشگیری و برخورد مناسب و به موقع و زمان شناسانه داشته باشند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به استانداران توصیه کرد به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان پیشران اقتصادی میدان دهند و مسئله سرمایه گذاری را با جدیت دنبال کنند.
آیین استانداران، آیین وزرا پیگیری کنند مسئله سرمایه گذاری، مسئله بسیار مهم و پیگیری ها و ظرفیت هایی که در هر استان وجود داره، در هر بخشی وجود داره، باید تلاش کرد در افزایش سرمایه گذاری. میدان دادن به بخش خصوصی برای کارها، میدان واقعی داد نه میدان حرفی، واقعا میدون داد کار بکنن.
رئیس جمهور همچنین تکریم مردم را از وظایف اصلی دولت عنوان کرد و از همه دولت مردان خواست در این راستا حرکت کنند.
گاهی تو ادارات ما و سازمانهای ما مردم اذیت میشن برای گرفتن یک مجوز، اونقدر میاد میگرده توی اداره. برید آقای استاندار بدون وقت قبلی، بدون اعلام قبلی، برید توی اداره چک کنید ببینید ادارتون با مردم چیکار میکنه. از ارباب رجوع تو راهروها سوال کنید، بگید ارباب رجوع چند وقت اومده اداره، چند بار اومده این اداره، کار انجام شده انجام نشده، این کار چک کردنش با شماست. وزرا این کارو بکنن ببینن با مردم چگونه رفتار میشه، وظیفه ماست.
آقای رئیسی با اشاره به نتایج مطلوب اجرای آزمایشی طرح توزیع هوشمند نان در برخی استان‌ها از مسئولان خواست مقدمات اجرای کامل این طرح در سراسر کشور را فراهم کنند. معاون اول رئیس جمهور هم در حاشیه نشست مشترک هیئت دولت با استانداران با اشاره به سخنان رئیس جمهور در این جلسه گفت با رونق بیشتر تولید در کشور مشکلات مختلف از جمله ارزش پول ملی حل خواهد شد. آقای مخبر همچنین میدان دادن به بخش خصوصی را یکی از راهبردهای جدی دولت برشمرد که دولت بر آن تاکید دارد. معاون اول رئیس جمهور درباره تفویض اختیار به استانداران برای تسهیل امور هم گفت تصمیم گرفته شد گروهی برای تعیین مواردی که نیاز به تفویض اختیار به استانداران دارد تشکیل شود. آقای مخبر همچنین از برنامه دولت برای رفع نیازهای معیشتی و مسکن خبر داد.
رئیس مجلس در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای تأمین نظر شورای نگهبان، آن را مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارجاع داد تا پیشنهادها در این زمینه بیشتر بررسی شود. آقای قالیباف در جلسه گرانی مجلس با اشاره به تغییر رئیس کل بانک مرکزی گفت ضروری است این تغییر با اصلاحات ساختاری و سیاست گذاری ها تکمیل شود تا مسئله به صورت پایدار حل شود.
طرح مالیات بر سوداگری و
سفته‌بازی، طرح مجلس که کلیات آن با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در 5 خرداد ماه سال گذشته به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. حالا این طرح با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار مجلس قرار گرفته و بررسی جزئیات آن امروز آغاز شد. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
ما منابع اقتصاد کشور را به جای جهتگیری به سمت بازارهای سوداگرانه، فعالیت‌های غیر مبلغ، رفتن به سمت اقتصاد غیر واقعی، به سمت اقتصاد واقعی هدایت می‌کنیم.
طرحی که به گفته مجلسی‌ها تصویب و اجرایی شدنش می‌تواند زمین، خودرو، مسکن و ارز را از بازار دلالی خارج کند. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
این مالیات اساساً به فعالیت سوداگری است، بنابراین هیچ ارتباطی با آهاد مردم و توده های مردم نداره. فقط در فعالیت سوداگری اگر کسی ورود پیدا بکنه مشمول پرداخت مالیات است. قطعاً 99% از جامعه ما مشمول این مالیات نخواهند شد.
در عین حال رئیس مجلس هم ضمن تاکید بر حل مسائل اقتصادی کشور، تغییر رئیس کل بانک مرکزی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست. آقای قالیباف رئیس مجلس:
البته ضروری است این تغییر با اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری و مدیریتی تکمیل شود تا مسئله به صورت پایدار حل شود.
برقراری عدالت آموزشی
در... اما بیشتر وقت مذاکرات جلسه علنی صبح صرف بررسی طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو شد.
پزشکان ما بتونن در منطقه محروم با فراغ بال بیشتری کار بکنن.
مجلسی ها در مصوبات امروز ضمن تعیین شروط استخدام پزشکان طرحی فعال در مناطق محروم، سازوکار جابجایی محل خدمت پزشکان دارای بیماری صعب العلاج رو هم مشخص کردند. آقای منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
یه پزشک در 25 سالگی درسش تمام میکنه، 2 سال سرباز میره میشه 30 سال، بعد باید فرضاً 21 سال هم بده در یک منطقه بسیار محروم، 50 سال سن که میرسه، یعنی همه عمرش. ولی ما اومدیم اینجا اینو 10 سالش کردیم که اگرم بعد 2-3 سال به جایی خواست استخدام بشه، بعد 2-3 سال خواست تخصص بخونه برای عمومی ها، این امکانو فراهم بیاریم.
نهیر اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشگاه ها و تمام مقاطع تحصیلی استان تهران امروز دوشنبه غیر حضوری شد. با ادامه پایداری آلاینده جوی در هوای پایتخت و با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، کلاس های درس تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه ها در استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه غیر حضوری برگزار می شود. همچنین کودکستان ها، مهد های کودک و پیشدبستانی ها در استان تهران به غیر از این دو شهرستان امروز تعطیل شدند. با مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد امروز از جلوی در منازل اجرا می شود و فروش روزانه طرح ترافیک هم دوشنبه ممنوع است. همچنین به علت استمرار شرایط آلودگی هوا، تمام مدارس نوبت اول و دوم ابتدایی شهر قم امروز دوشنبه 12 دی به صورت غیر حضوری است و تمامی مهدهای کودک این شهر تعطیل است. دانشگاه ها و مدارس همه مقاطع تحصیلی مناطق ششگانه آموزش و پرورش اصفهان، فلاورجان، خمینی شهر، برخار، مبارکه، شاهین شهر، نجف آباد، زرین شهر، فولاد شهر، سجزی، کاشان و آران و بیدگل هم دوشنبه و سه‌شنبه غیر حضوری تشکیل می شوند. همچنین همه کلاس ها و امتحانات حضوری مدارس شهر عراق به دلیل تشدید آلودگی هوا دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل شد. آلودگی هوا همچنین موجب غیر حضوری شدن مدارس ابتدایی و پیشدبستانی آبی که استان قزوین طی نوبت‌های صبح و بعد از ظهر در روز دوشنبه شد.
رصد و کنترل پایگاه مرزی به منظور پیشگیری از شیوع زیرسویه‌های جدید اومیکرون به کشور تقویت شد. وزیر بهداشت با اعلام آمادگی کامل برای مواجهه با موج جدید کرونا گفت همراه داشتن کارت واکسن یا انجام تست PCR در بد و ورود به کشور و در صورت لزوم قرنطینه موارد مشکوک در دستور کار است. آقای عین‌اللهی همچنین از وزارت راه خواست استفاده از ماسک را در پروازها الزام بکند. وزیر بهداشت از احتمال افزایش مبتلایان به سویه های جدید کرونا خبر داد و توصیه کرد مردم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و زدن واکسن را جدی بگیرند.
داریم مثل هواپیما، اتوبوس، قطار، فضاهایی که تجمعیه و محیط های بسته است بهتر زده باشه.
واکسن هم که همه باید بزنن؟
واکسن رو حتما بایستی که افرادی که های ریسک هستن، افراد پرخطر، افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، افراد مسن و اونهایی که امسال نزدن حتما باید بزنن.
معاون درمان وزارت بهداشت هم با اشاره به آغاز موج 8 کرونا پیشبینی کرد شمار مبتلایان در روزهای آتی افزایش یابد. آقای کریمی استفاده از ماسک در فضاهای سرپوشیده، پرهیز از حضور در اجتماعات مخصوصاً برای بیماران زمینه‌ای و تزریق نوبت یادآور را در صورتی که 6 ماه از دریافت آخرین واکسنشان گذشته باشد توصیه کرد. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت اگر احتمال دهیم که 3 هفته تا 1 ماه آینده به شرایط حد اکثری موج جدید کرونا برسیم، این فاصله زمانی خوبی برای تزریق واکسن است و سطح ایمنی خوبی برای کاهش شدت بیماری ایجاد می کند. آقای شیروجان از افراد بالای 60 سال، بیماران زمینه‌ای و دچار نقض ایمنی خواست هر چه سریع‌تر برای تزریق واکسن کرونا مراجعه کنند.
اما در شبانه روز گذشته حدود 300 هزار نفر دیگر در جهان به کرونا مبتلا شدند. 747 نفر هم به شمار جانباختگان ناشی از این ویروس اضافه شدند. ژاپن با بیش از 107 هزار ابتلای جدید و 292 قربانی در صدر جدول آمارهای روزانه کرونا در جهان قرار دارند. در کره جنوبی هم در 24 ساعت گذشته حدود 53 هزار نفر دیگر به کرونا مبتلا شدند. در چین همزمان با گزارش رسانه‌ها از افزایش شمار مبتلایان به کرونا، رئیس جمهور این کشور گفت چین در لحظه سختی قرار دارد، اما پیشگیری و کنترل همه‌گیری وارد مرحله جدیدی شده است.
نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش با تجهیزات و سامانه‌های کاملاً ایرانی 3 روز رزمایش ذوالفقار را هم با موفقیت سپری کردند. شلیک انواع اژدر از زیر دریایی‌های طارق و بلگردهای نیروی دریایی ارتش برای انهدام اهداف سنگین در دریا از برنامه‌های روز 3 رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش بود. در تمرین جنگ هوایی هم سامانه‌های تلاش و مرصاد اهداف خود را در شعاع 100 کیلومتری ساحل منهدم کردند. امیر صباحی فرد، فرمانده پدافند هوایی ارتش:
نقطه قوت اینها این است که همه این سامانه ها هستند که 100% بومی هستند و الان ما با صراحت عرض میکنم که هیچ وابستگی به هیچ کشوری در بحث تجهیزات پدافند هوایی الحمدلله رب العالمین نداریم.
آغاز سال 2023 میلادی در کشورهای مختلف جشن گرفته شد. از چین، ژاپن و کره شمالی در شرق گرفته تا نیم کره غربی مراسمی برای ورود جهان به سال جدید میلادی برگزار شد. رئیس جمهور روسیه 2022 را سال تصمیم گیری های ضروری و دشوار خواند و گفت روسیه چاره جز فرستادن نظامیانش به داخل اوکراین نداشت. ولادیمیر پوتین گفت غربی ها برای تجاوز به روسیه آماده می شدند و اوکراین تهدیدی برای مسکو بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به مناسبت آغاز سال جدید میلادی گفت بزرگترین چالش پیش روی این کشور در سال 2023 جلوگیری از قطع جریان برق است. صدر اعظم آلمان از مردم این کشور خواست به صرفه‌جویی در مصرف انرژی ادامه دهند. اولاف شولتز در سخنانش به مناسبت آغاز سال نو میلادی اذعان کرد بحران انرژی آزمون سخت بزرگترین اقتصاد اروپا است.
حمله روسیه به اوکراین در 2 ماه از سالی که حالا به پایان راه خود رسیده، مانند بمبی در اقتصادهای بزرگ جهان تأثیر گذار بود. آلمان که در انرژی بیشترین نیاز را در بین اروپایی‌ها به روسیه داشت، زیان بیشتری را هم متحمل شد. گاز روسیه که 55% نیاز آلمان را از طریق خط لوله نوردستریم 1 تأمین می‌کرد، از شهریور ماه امسال به طور کامل قطع شد. ابتدا با کاهش واردات و بعد به خاطر انفجار در این خط لوله.
Das Öl, eine wichtige Einnahmequelle.
نفت خام وارداتی آلمان هم که 35%ش از طریق کشتی به غرب و مابقی از طریق خط لوله به شمال آلمان وارد می‌شد، از ابتدای سال آینده میلادی قطع می‌شود. به خاطر مشارکت آلمان در تحریم‌های ضد روسی و تعیین سقف قیمتی. کلاوس ارنست، نماینده مجلس آلمان:
درست نیست اقداماتی انجام دهیم که به مردم خودمان بیشتر از کشوری که در نظر داریم ضربه بزنیم. اگر واردات از این خط لوله را از اول ژانویه قطع کنیم، مطمئن نیستیم که پالایشگاه بتواند به کار خودش ادامه دهد.
مهاجرت آوارگان اوکراینی، کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین و بحران انرژی مشکلاتی است که دولت ائتلافی آلمان در 2 سال فعالیت خود با آن روبروست و به همین دلیل هم هدف انتقادات مردمی و احزاب سیاسی قرار گرفته. وولفگانگ کوبیکی، نایب رئیس مجلس و عضو یکی از احزاب حاضر در دولت ائتلافی آلمان گفته این ائتلاف برای آن تشکیل شد که رفاه مردم را بیشتر کند، نه آنکه آن را به خطر بیندازد. به گفته او حالا بسیاری از مردم احساس می‌کنند که آلمان به کشوری ناکارآمد تبدیل شده. آلمان در حالی سال جدید میلادی را آغاز می‌کند که به عنوان اقتصاد برتر اروپایی حالا با ضعف شاخص‌های اقتصادی روبروست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه‌ها بر اساس سوابق تحصیلی سراسری 1401 تا دوشنبه 12 دی تمدید شد.
همزمان با فرارسیدن ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و سال نوی میلادی، معاون حقوقی دستگاه قضایی با جمعی از حقوقدانان مسیحی و نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال ایران در مجلس اسلامی دیدار و تبادل نظر کرد.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در 24 ساعت گذشته به 610 میلیون متر مکعب رسید. این رقم در 48 ساعت گذشته 3% افزایش یافته است.
558 شعبه بانک ملی مجهز به سامانه هوشمند و غیر حضوری نوبت دهی شدند. سامانه در بستر پیام رسانه بله که مشتریان با استفاده از آن از اسراف وقت در شعبه جلوگیری می کند.
ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی سراسری 1401 تا روز دوشنبه 12 دی تمدید شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد 4 فروند هواپیمایی که به تازگی وارد کشور شدند به زودی و پس از طی مراحل حقوقی و اداری در ناوگان هوایی به کار گرفته می شوند.
نخستین کشتی اقیانوس پیما از مبدأ چین مستقیم وارد چابهار شد و در این بندر پهلو گرفت. باره کشتی های چینی پیش از این در بندر عباس تخلیه می شد و کشتی های کوچکتر آن را به چابهار منتقل می کردند.
سپاه حضرت صاحب الزمان استان اصفهان اعلام کرد بسیجی پاسدار محسن رضایی دیشب به ضرب گلوله اشرار مسلح و ضد انقلاب مقابل فرمانداری سمیروم به شهادت رسید.
به مناسبت سال نو میلادی و میلاد حضرت مسیح، فرمانده مرزبانی کشور با شاهین میرزا یانس، جانباز مسیحی 8 سال جنگ تحمیلی دیدار و از رشادتهای او قدردانی کرد.
رمان مثل نهنگ نفس تازه می کنم به چاپ سوم رسید. کتاب ارتباط همسران با هم، فرزندآوری و چالش های والدین و فرزندان می پردازد.
حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای عراقی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. هفته 17 لیگ برتر بسکتبال ایران با پیروزی شهرداری گرگان آغاز شد. در نخستین بازی این هفته شهرداری گرگان 86-66 صنایع هرمزگان را شکست داد. شهرداری گرگان در هفته سوم لیگ غرب آسیا هم چهارشنبه میزبان نفت عراق است. در دیگر بازی های هفته 17 امروز نبوغ عراق با ذوب‌آهن اصفهان، مهرام تهران با آبیج صنعت مشهد، نفت آبادان با رعد پدافند هوایی، مثل کرمان با توفارغان آذرشهر و کاله مازندران با مثل رفسنجان به مسافه هم خواهند رفت. در آغاز دوره برگشت لیگ برتر والیبال، پیکان تهران 3-0 فسده گیتی پسند اصفهان گذشت. ایفا سرام اردکان 3-0 لبنیات حراز آمور را برد. هورسان رامسر 3-1 از شهداب یزد شکست خورد. راهیاب بلل مریوان 3-2 سایپا را مغلوب کرد. فولاد سیرجان ایرانیان 3-1 بر مثل رفسنجان فائق آمد. شهرداری ارومیه 3-2 بر شهرداری گنبد غلبه کرد و نیان الکترونیک خراسان 3-1 پاس گرگان را با شکست بدرقه کرد. شورای پارالمپیک آسیا در پایان سال 2022 برترین لحظات این سال را منتشر کرد که در آن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشور ما در مسابقات قهرمانی جهان به عنوان یکی از برترین لحظات این سال انتخاب شد. تیم ملی هندبال ایران سه‌شنبه برای حضور در مسابقات جهانی راهی لهستان می شود. 28 دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان از 21 دی به میزبانی مشترک لهستان و سوئد آغاز خواهد شد. همزمان با سومین سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فدراسیون پزشکی ورزشی با همکاری و همراهی وزارت ورزش و جوانان، سازمان انتقال خون و سازمان بسیج ورزشکاران 4 پویش سراسری اهدای خون را 13 دی برگزار خواهد کرد. مرحله نخست رقابت‌های تکواندوی آزاد انتخابی تیم ملی با شناخت نفرات بصر به کار خود پایان داد. در آخرین روز مسابقات در وزن منهای 74 کیلوگرم مهدی عسکری از تهران با برتری برابر مهدی محمدی از استان مرکزی طلا گرفت. ممنون از همراهیتون.
در اکثر نقاط کشورمون انتظار داریم که تا روز چهارشنبه شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و آفتابی باشیم. از روز چهارشنبه سامانه بارش‌هایی از غرب و جنوب غرب وارد کشور میشه و بارندگی‌ها در این مناطق آغاز میشه. اما تا روز چهارشنبه با توجه به پایداری جو در شهرهای صنعتی ارومیه، تبریز، عراق، کرج، تهران، قم و اصفهان بر میزان آلاینده‌های جوی افزوده میشه. شاخص در حد ناسالم برای تمامی گروه‌ها هستش. لذا طی این مدت توصیه توصیه می‌کنیم که کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی از هر گونه تردد و فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. تا 3 روز آینده در بخش‌های جنوب شرقی کشور در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه و وزش باد در این مناطق پدیده غالبه. به سبب وزش باد هم خلیج فارس مواجه.
و امروز دوشنبه 12 دی 1401 هجری شمسی، 9 جمادی الثانی 1444 هجری قمری و 2 ژانویه 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:45 و طلوع آفتاب ساعت 7:14 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 31 بامداد، اینجا رادیو یزد، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بنیاد سخن به نام حق نه، که از هر چه به هست نام حق به. از یزد، شهر شیرینی، شهر نابترین بناهای خشتی، شهر خشت و خاک و خاطره، شهر شیرینترین گویشها و لهجه‌ها، شهر مردمانی پرتلاش و سخت گوش، به همه مردم ایران میگیم سلام، شبتون بخیر و لحظه هاتون به مهر. در یک شب سرد زمستونی با برنامه شبهای ایران از مرکز جغرافیای ایران زمین یزد باستان همراه شما هموطنان عزیز هستیم. سرزمینی چهارفصل که سرمای زمستونش به گرمای وجود و محبت شما مردم نازنین ایران گرم و دلپذیره و زمستونش هم کم از بهار نداره. دی ماه برای مردم دارالعباده سالهاست که یادآور خاطره شیرین و به یاد موندنیه. سالهاست که بوی عطر خوش یار در کوچه ها و خیابون های این شهر پیچیده و رد پای دوست در همه جای این خطه هویداست. بله، 12 دی 1986 یزد باستان میزبان قدم های مردی از تبار نور بود. مردی که با حضورش در این شهر جان تازه‌ای به مردم این خاک داد و نور امید رو در دل مردم زنده کرد. مردی که دیدارش سراسر شادی و شعف و شور بود برای مردم این دیار. مردی که با نگاه نافذ و لبخند شیرینش عشق رو به مردم این شهر هدیه داد. بله. امروز سال روز سفر پرخیر و برکت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به شهرمون یزده و ما به مناسبت بزرگداشت اون روز بزرگ و اون دیدار به یاد موندنی قراره که از دیدار بگیم. شما هم همراه ما باشید و برای اون از دیدار بگید. خاطره دیدار چه کسی خیلی در ذهنتون موندگار شده یا دلتون میخواد که به دیدار چه کسی برید و دیدن چه کسی یا چه کسانی خیلی براتون ارزشمنده و اینکه دیدار چه شخصی حال دلتون رو خوب میکنه و برای دیدنش لحظه شماری میکنید و ذوق زده میشید. 3747 با پی شماره 035 شماره تلفن ماست و 30347 هم شماره پیامک در اختیار شما متعلق به شما عزیزان.
رادیو یزد شما را به مهمانی کویر پرستاره دعوت می کند. شبهای ایران.
من از شهر لبخند و آرامشم که تو علم و ایمان سرامت شده و صفت هر قله ای عزم ما توی کل دنیا زبون زد شده. توی میبود و خاتم و عشق زن دل مردم از جنس مهر و صفاست. اول کوه و مهریز تا تفت و یست دور از مردم عاشق و با خداست. توی اردکان و بهاباد و باف میشه گرمی عشق و احساس کرد. بالم خند میشه همه شب لبخند و آرامشم که تو علم و ایمان سلامت شده و صفت هر قله ای عزم ما توی کل دنیا زبون زد شده.
شبتون بخیر باشه. خیلی خیلی خرسندیم از اینکه امشب از مرکز یزد در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه شبهای ایران و میدونید که تا حوالی ساعت 2 بامداد این برنامه ادامه داره. ما انشاءالله میخوایم که بخشای مختلفی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. من تیتروار خدمتتون عرض کنم. دو تا بخش گزارشی داریم. این در واقع 4 تا بخش گزارشی داریم. دو تاش از همکار خودمون هست، خانم دهقانی‌زاده از مرکز یزد. دو تا بخش گزارشی هم داریم از همکاران بسیار خوبمون از تبریز و شهر کرد که اینها را به موقع خودش تقدیم خواهیم کرد. دو تا ارتباط تلفنی هم داریم، یکی با آقای دکتر محمدی که از شاعرای خوب یزدی هستن متخلص به کویر و یکی هم ارتباط داریم با رئیس حوزه هنری یزد در مورد یک رویدادی که راجبش صحبت خواهیم کرد و البته صد البته تلفن ها و پیامک های شما، تلفن های قشنگی که برای ما در واقع تماس تلفنی خواهیم داشت و ما پخش میکنیم و پیامک های شما که من حالا در حدی که فرصت بشه حتما خواهم خوند و همه استفاده میکنیم و لذت میبریم. خب شماره یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم، 3747 شماره رادیو یزد، پیش شماره یزدم که میدونید 035، شماره پیام که ما هم 30000 3747. موضوع هم که شد دیگه در واقع خاطره، دیدار، خاطره و خاطرات قشنگی که از بهترین دیدارهاتون داشتید. بریم اولی بخش گزاری چه بشنویم از همکار خوبمون خانم دهقانی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام به شما شنوندای عزیز، هموطنای خوبم در جای جای ایران زیبا. دهقانی زاده هستم، گزارشگره امشب برنامه شبهای ایران از مرکز جغرافیایی ایران زیبا یزد. خب موضوع دیدار هست و این موقع شب واقعیتش فکر نمیکنم که کسی بتونم پیدا بکنم یا کسی حالا چند تا دیدار داشته باشه و بتونم در مورد دیدار باشه صحبت بکنم. اما دیدم توی یکی از مغازه هنوز چراغ روشنه و چند نفری نشستن و ظاهرن بابت موضوعی دارن صحبت میکنم. من وارد مغازه میشم. آقا سلام علیکم. جمعی سلام. حالا شما خوبه؟ ماشاءالله این وقت شب و دور هم جمع هستید. خوبه شما؟
سلامت باشید. خیلی ممنون. ماشاءالله به جونتون.
ممنون. چطور شده که دور هم جمع دو بت مسئله ای داره صحبت میکنه؟
بله در مورد یک موضوعی که داره با هم صحبت میکنیم.
بسیار خوب. فکر میکنید تو این دیدارهایی که کنار هم هستید یا هم دیگه را میبینید
چه چیزهایی بیشتر باید مطرح بشه و چه برخوردهایی بیشتر باید بشه که این دیدارها بیشتر بشه، این سلیرهام ها بیشتر بشه؟
یکی از چیزایی که حالا تو دیدارها باید رعایت بشه به نظر من اون احترام به همدیگه هست تو بحث دیدارها، و چیزی که باید مطرح بشه حالا نظر شخصی خودم اینه که یه وقتی در طول روز یا در طول هفته بین دوستان، بین نزدیکان یه سوء تفاهمی پیش میاد، وقتی اون گفتمانش شکل میگیره باعث میشه که اینا برطرف بشه و دلها به هم نزدیکتر بشه.
شما کلن دیدار و دید و بازدید را دوست می‌دارید؟
خیلی، بسیار بسیار.
خب اما یه دیداری هم داشتیم که ماندنی شد و خاطر انگیز، همینطوری هم هوا سرد، شاید سردترم بود تو یزده، 12 دی ماه سال 86، چیزی یادتونه؟
بله قشنگ من یادمه، 12 دی ماه سال 86 حضرت آقا رهبری تشریف آورده بودن یزد و اتفاقا الان فهم کنی دیروزه، من کاملا تو ذهنم هست که هوای سرد و برف و من تو میدونه میشم آقا امیر شخ مخلا به اصطلاح. بله کاملا یادمه.
شما چه حسالی داشتید؟ از حسال مردم اون زمان بگید برای یه هموطنای عزیزی که به هر حال یزد نبودن و ندیدن اون شور و حال را.
من از بلوار بسیج یادمه به خانواده پیاده اومدم تا حضورتون عرض کنم که میدون میچم آقا از پشتم اومدیم، از پشت میدون تو از طرف
خیلی روشه، یعنی هلوش میگم 100 پیاده رو بیداره،
از طرف خیابان سلمان اومدیم. وقتی از طرف خیابان سلمان اومدیم دیدیم که بعد از طرف خیابان امام اومدیم وارد میشدیم و خیابان
قصه بود اون پشت امیر چخما.
بعد چند تا روحانی ها اونجا بودن و منو شناختن و یه ژتون میدادن، یه برگ میدادن که امتیاز بود، این برگ رو به ما دادن و من رفتم حتی توی قسمت های جلو، یعنی قسمتی که دار بسته بودن طرف مهمان ها، تو من خدا آشنا داریم اومدن به ما داد، ولی خانواده ما نتونستن بیان، یعنی من بچم نتونست بیا با خانمم، اینا یه مدتی مونده بودن از اون طرف خواهران می‌خواستن وارد چند نتونستن، دیر سر شده بودن که برن. یه دفعه ماشین هست آقا میاد، ماشین هست آقا از طرف خیابون سلمان اومده بود، دست تکون داده بودن و آقا هم برشون دست تکون داده بود و خیلی خوشحال شده بودن. اتفاقا وقتی اومدن خونه که هم دیدن ما، میگفتن که تازه ما خیلی بهتر از شما بوده، ما هست آقا رو از نزدیک دیدیم دست تکون دادیم، اونشون برون دست تکون دادن، چون ورودی هست آقا از طرف خیابون سلمان.
پس چه دیدار شیرین و دلنشینی بوده این دیدار، دیدار خود شما و خانواده شما با حضرت یار. ممنون و متشکرم، ان‌شاءالله همیشه این دیدارهای شیرین ادامه داشته باشه و باز هم شاهد حضور سراسر برکت رهبر معظم انقلاب در استانمون باشید.
سیدی از نسل پاک فاطمه، حمزه نسل شیر یزدان من است، در ولایت وارث آل نبی، جانشینی از امامان من است، در سخن چون عب افتخار ما بود سید علی، سرور من جان و جانان من است، ای خداوند نگهدارش تو با، چون دعای او نگهبان من است، قلب تارم را صفا جامعه فکر پریشان من است، بوی یوسف میدهد پیراهنش، گرچه خود یعقوب کنعان من است، آرزوی دیدنش دارم به دل، در فراغش شهر زندان من است، ای خوشان روزی که بینم رهبرم، ساعتی در خانه مهمان من است.
یادش به خیر شرمنده عزیز و دوست داشتنیمون. نمیدونم شما یه از تشریف آوردین یا نه، یه میدانی داره به اسم میدان امیرچغمان، خیلی معروفه، فوق‌العاده زیباست و تاریخی. میدان امیرچغمان و شور و شوقی که تو خیابونا بود و بوی اسپند و جمعیتی که برای استقبال اومده بودن، استقبالی با شکوه از مردی عزیز. 15 سال پیش در روزهای میانی دیماه در سرمای زمستون شهر ما میزبان مردی از جنس نور بود، مردی که با ورودش به شهرمون شادی رو به دلها آورد و لبخند رو به لبها نشوند. این روز برای مردم یزد روزی پرخاطره بود. استقبال بی‌نظیر مردم از رهبرشون، اشکهای شوقی که در دیدار رهبرشون ریختن و لبخندها و ابراز احساساتشون همه و همه روزی ماندگار رو در تاریخ این دیار رقم زد. و این روز یعنی 12 دی ماه 86 روزی به یاد موندنی و ماندگار در ذهن مردم شهر و دیار ما شد.
خبر آمد، خبری در راه است. خبر آمدن یار رسید، مژده دیدن دلدار رسید. دارالعباده یزد، دیار مردم ولایت مدار.
سرفراز هستم که تشریف میارم. خیلی هم خوشحال است. معذرت روزی که خبر داده تا حالا. منتظرش هستم انشاءالله.
خیلی خوش آمدید. فقط همین.
قدمشون رو چشم ما. باس برکت ما هستن. رهبر ما هستن.
خیلی خوشحالیم که آقا میایه.
خبریه که رهبر عیز ما میایه.
تقریبا 20 روزه که چندیم، خیلی خوشحال شده.
و بالاخره انتظار به سر اومد.
امروز برای یزد روزی تاریخی و استثنایی است و برای یزدی‌ها که نخستین بار است که حاکم مسلمین و مرجع مؤمنین را در آغوش گرفته و زمستانشان با گرمای حضور رهبر فرزانه خود بهاری گشته، روزی به یاد ماندنی است.
استان کویری یزد بوسگاه قدوم مردی از نسل نور و نجابت و نیایش شد.
خیلی خوشحالم و خدای متعال را سپاسگزارم که این توفیق را عنایت فرمود که در میان جمع صمیمی با صفا و مؤمن و متدین مردم عزیز یزد بتوانم حضور پیدا کنم و این وظیفه ای را که مدت هاست بر دوش احساس می کردم برای سفر به نزد شما مردم عزیز انجام بدم.
دلهای منتظر صدها هزار نفر از امت متدین و ولایت مدار استان یزد بعد از سالها انتظار در روز چهارشنبه 12 دی ماه 86 با دیدن سلاله پیامبر آرامش پیدا کرد.
Charlie!